بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات على خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. منظر مباركه سرورنا معظم و حضار عالی قدر خاطر شریف استهزار دارد که آیات بینات سوره مبارکه کهف رو در این محفل محترم مطرح میکردیم و الان سپاسگزاریم الطاف حضرت باری تعالی را که مجدد در این سال نو توفیقی عطا فرمود که بتوانیم ادامه این مطالب رو محضر مبارک عزیزان تعقیب کنیم. از حضرت حق مسئلت میکنیم که این سال دونی سال انس و الفت با قرآن برای ما قرار دهد. سخن به اینجا رسید که پس از آن که این بزرگ مردان و فتیه و جوان مردان از اون خواب راهی برخواستند، احساس بشری و گرسنگی به ایشان دست داد. کسی رو به عنوان وکیل خرید فرستادن به شهر. هنگامی که میخواستن کسی رو بفرستن به این مسئولیت بدهند، آخرین سخن ما در نوبت قبل این بود که فلینظر ایها ازکا طعاما، اون کسی که میخواهد برود برای خرید بنگرد و با بصیرت معامله کند و ابتیاع کند، از کسی طعام بخرد و خوردنی تهیه کند که پاکیزه فروش باشد، کسی باشد که زکی طعام را ارائه کند. زکی هنگامی گفته میشود به طعامی که دو نکته در آن وجود داشته باشد که اشاره شد قبلا، هم حلیت اون باشد هم به اصطلاح طهارت اون باشد، هم پاکیزگی طهارت در قبال نجاست هم حلیت در قبال حرمت. اصل این امر رو این بزرگان خیلی ضروری میبینند، خیلی حاجت به رعایت این نکته میبینند که همین رو قید قرار میدهند نه چیز دیگری رو. اونگاه طبیعت کن به رزق من ولیت لطف ملای و شعرن نبکم احدا. اون کسی هم که میرود برای خرید خیلی مراقب باشد، با احتیاط و با ظرافت سخن بگوید، معامله کند، آهسته بیاید و مراقب باشد که کسی آگاه نشود که ما که هستیم و چه هستیم و در کجا به سر میبریم. اینها با اون تصوراتی که از وضعیت موجود جامعه خودشون در زمان برون آمدن از اون منطقه و اون سرزمین دارن، با همون حسابگری های خودشون دارن صحبت میکنن. زیرا انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم، چون مسلم نام ما جزء کسانی است که اعدام غایبانه براشون در نظر گرفته شده است. اگر ما را بیابند ان یظهروا علیکم، دارن با هم صحبت میکنند، اهل این شهر اگر ظاهر بر شما باشند، اینجا ظهور به معنای اطلاع است. زیاد داریم در کلام عرب که کلمه و واژه ظهور به معنای اطلاع به کار برده می شود. این یظهروا علیکم، اینها اگر مطلع بر شما باشن یرجموکم، مسلم شما رو رجم می کنند، می کشند، سنگسارتون می کنند. او یعیدوکم فی ملتهم، یا اگر که احیانا حکم به قتل شما صادر نکنند و شما رو از میان نبرند، به مجازات کمتر از اون هم شما رو محکوم نخواهند کرد و اون این است که بازتون برمی گردانند در همون ملت کفر و رویه الحادی که جاری بود در میان اینها. هم یعیدوکم فی ملتهم، شما رو بر میگردانند به ملت خودشون و مرام خودشون. و نتیجه آن است که ولن تفلحو ازن ابدا، اگر بازگردید به این ملت و مجدد ما بازگردیم به همون مرام گذشته، مسلم است که فلاح و رستگاری هرگز نخواهیم داشت. با همون ملت و با همون تفکرات باطل و با همون ملت باطل مشهور می شدیم و زندگی می کنیم و این مسلم از مرگ برای ما کمتر نیست. اینو در کنار مرگ و ادل مرگ مطرح می کنن. خب این ادامه مطلب بود که از نوبت قبل خدمت عزیزان بازگو کرد. از اینجا حضرت سبحان با یک آیه ماجرا رو به شکل رسمی به پایان می برد و علت و فلسفه اصلی این حکایت اصحاب کهف رو نیز خداوند سبحان در همینجا متذکر می شود و بازگو می فرماید: و کذالک عثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق. دیگه تموم شد ماجرا. این حالا رفت و خرید و اونگاه شناخته شد و مثلا درهم و دینار فرض بفرمایید دقیانوسی ارائه کرد و اونگاه مچش گرفتند و شناساییش کردند و آمدند جماعت شهر و مردم به سوی اینها و قار اینها رو شناختند، وضعیت اینها دیدن. دیگه اینها رو قرآن بازگو نمی فرماید. اینها چیزی نیست، نفعی هم ندارد. و از ابتداء سخن در این آیه عرض کردیم: الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. جزئیات در قرآن مد نظر نیست، دردی رو هم درمان نمی کند و خداوند به جزئیات هم نظر ندارد. لذا اون امور کلی و اساس بحث مطرح می شود. فرمود: و کذالک عثرنا علیهم لیعلموا. ما به این شیوه آگاهی دادیم دیگران رو بر امر اینها، یعنی یه بهانه شد که این بیاد به شهر خریدی بکند، اونگاه ببینند این چیست و مردم مطلع باشند بر یه پدیده بزرگ الهی این چنینی که خداوند چنین کرده است با این جوان مردان. و کذالک عثرنا علیهم. من قبل از این که ادامه نکته رو عرض کنم، ادامه بحث رو، این لطیفه در اینجا دیده میشه. از ابتدای این حکایت همون گونه که ملاحظه فرمودید، خداوند سبحان فرمود: و ضربنا علی آذانهم. ما خموش کردیم گوش اینها را، ما گوش اینها را بستیم. بعد ادامه داد که اینها را خوابانیدیم، اینها را بیدارشون کردیم، اینها را در این بین چرخاندیم. از ابتدا تا اینجا الان ملاحظه می‌فرمایید تمام اموری که مربوط به این جوان مردان و فتیه می‌شود، همه رو خداوند با ضمیر متکلم بیان می‌کند و تمام این امور رو به خودش نسبت می‌ده. این خیلی نکته لطیفی است. اون این است که اگر انسانی هدف او الهی باشد، اگر انسانی مقصد و مقصود رو درست بداند و از سویدای جان بگوید و حی لنا من امرنا رشدا، اگر بدون هیچ شائبه دیگری دست رو به سوی خداوند سبحان دراز کند و مقصد رو خدا قرار بدهد و ترک اوهامات و امور وهمی که مردم گرفتار آنند به نمایت، خداوند سبحان کفالت امر او میکند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. این از مقادیر الهی است که هر کسی درست سر در این وادی بگذارد، خداوند سبحان کفالت امرش و کفایت امرش می کند. تمام امور اینها همه به صیغه متکلم مطرح شد و همه بر عهده خداوند بود تا اینجا. و کذالک عثرنا، این هم نقشه ما بود، این هم برنامه الهی بود که از این شیوه اینها مشخص شود وضعیت و کارشان. لیعلموا ان وعد الله حق. این کل مطلب تو این کلمه است، یعنی خداوند سبحان فرماید ما این کار رو انجام دادیم، این خواب و این حال مدتی که در آیات بعد انشاءالله خواهیم خواند، این 300 سال بوده است یا بیشتر بوده است، ما این مدت این جماعت را خوابانی دیمونگاه بیدارشون کردیم. یه فلسفه مهم در این ماجرا بوده است، حکایت تاریخی درست کردن نبوده است، بلکه لیعلم و ان وعد الله حق. این یه نمایش بود برای مسئله مهم و عظیم احیاء الموتا. این یه نمایش، این تنبیه مختصر و یک گوشه نشان دادن از مشکی بود برای اثبات خروار. خداوند کل این ماجرا رو بازگو می کند که یکی از مهمترین فلسفه های ظهور این پدیده در اون عصر و زمان و این خواب و این برنامه‌ای که خداوند برای این جماعت پیش آورد همین قضیه است. این است که لیعلموا ان وعد الله حق. تا انسان ها براشون علم حاصل شود و بدانند که وعده الهی حق، هیچ مشکلی نیست خداوند روح را، اون نفس ناطقه را از این وجود بیرون بکشد، ببرد الله و یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خداوند جانها را با مرگ بیرون می آورد، اون کسی که نمی میرد با خواب بیرون می آورد. النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ است، فرقی نمی کند در بین شما. حضرت سبحان 300 سال روح اینها از کالبدشون به در می آورد، جدا می کند، باز این روح رو بر می گرداند، اقامه این وجود می شود، جسم بر می خیزد، روح همراه آن است. یه نمایش امر معاد رو خداوند سبحان در این حد مختصر و به اصطلاح این ابعاد کوچک اون در پیش روی آدمیان به نمایش می گذارد. این مانند اون حکایت 200 و عرض به خدمتون حدود 60 سوره مبارکه بقره است که از سبحان وقتی اون جریان رو مطرح می کند، عزیر یا عزراء رو مطرح می کند، بعد همینطور نتیجه گیری می شود. او کلذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها، هنگامی که بزرگ مرد رد می شد، بعد دید این پرحال از کاروان نمانده مگر از ساروان نمانده مگر آتشی به جا، هیچ خبری نیست، این سقف‌ها فرو ریخته است، این مردمان مردن به وضعیت عجیبی. بعد یه نگاهی کرد، گفت چی اینها رو زنده، چطور با چه قدرتی خدا اینها رو زنده می کند، چطور زنده می کند اینها را و اینها محشور می شنند در حشر و حساب الهی. فاماته الله مئة عام، خداوند میراند او را 100 سال، اونگاه برانگیخت او را. هنگامی که بلند شد، کتاب رسید از مصدر زلجلال، تو نگاه کن همراه تو چه داشتی؟ سفره نانت بود، ساروغ نانت بود که به مزرعه میرفتی، همان گونه که بر حمار و الاغ خود نشسته بودی در حال حرکت بودی. فنزور، حال نگاه کن، این غذای خودت رو تکان نخورده است، هیچ تغییری نکرده است، همان گونه ظرف غذای تو داغ است، میتوانی بخوری. و نگاه کن به این حیوان خودت، ببین چگونه خداوند استخوان‌های او را جمع میکند و برپا میکند در پیش روی تو. خداوند سبحان در اونجا میگه این یه نمایش معاد ما قرار دادیم برای انسان‌ها در این ابعاد کوچکش، و بدونید برای خدا کوچک و بزرگ نداره. یعنی قدرت خداوند سبحان تهدید نمی‌شود. نمی‌تونیم بگیم این کار بر خدا آسان‌تر است، این کار بر خدا دشوارتر است. از باری تعالی حد و مرز ندارد. علی کل شیء قدیر، به کل شیء علیم. بذار طبعاً کوچک و بزرگ ندارد. اینو حالا بحثای فلسفی هم داره، حکمی هم داره، این خود این قضیه کوچک و بزرگ نسبت به خداوند که دیگه بماند. وقتی که اثبات این امر در قضیه عزیر یا عزرا شد، یا احیاناً در قضیه اصحاب کهف شد، دیگه اقامه معاد شده است. از دید فلسفی میشه این رو اثبات کرد اصلا. در اینجا فرمود لیعلموا ان وعد الله حق، بدونید این وعده حق الهی است که خداوند این کالبدهای شما اگر بر زمین بیفکند و جانتون بگیرد، باز مجدد شما رو احیا میکنند. و ان الساعت لا ریب فیها، و اون ساعت و قیامتی که حضرت باری تعالی وعده یان کرده است، هیچ ریب و سوء ظن و گمانی در اون نیست و مسلم محقق می شود. اون نتیجه گیری و اساره این ماجرا و حکایت رو در خدمت اصل اعتقادی معاد و اصل سوم دین خداوند سبحان مطرح می کند در این ماجرا. و ان ساعت لا ریب فیها اذ یتنازعون بینهم امرهم. خب مطلب تمام شده است و این جماعت به اصطلاح همان گونه که دیگه اینها رو در قرآن نداریم، اما در داستان داریم، در مثلا عرض به خدمت هست داریم که عرض میکنم، حالا در مطور تفسیری شاید بعضا از لسان معصومین هم برخی از این ماجرا نقل شده است، نه اون کامل که شاید در ذهن بعض از دوستان باشد، چون برخی از این ماجرا مربوط به روایات بنی اسرائیل است. خب به هر حال اینها وقتی که آشکار شد امرشون، به ظاهر این بود که از خداوند سبحان طلب کردن که پروردگار اگر مصلحت ما رو در این میدانی، دیگه ما زین همراهان سوس عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستان ما رزوست، اگر میشود پروردگارا پرونده ما رو مختومه اعلام کنی و ما همونجا که بودیم بازگردیم و دیگر به سوی این مردمان نرویم و مشهور با اینها نشیم. امر الهی رسید، این بزرگواران جان دادند، سر رو نهادند و جان دادند. حال این مردم آمدند، قرآن این قسمت رو میگه اذ یتنازعون بینهم، یعنی مردم با مرده اینها برخورد کردند، با جنازه های اینها برخورد کردند، اینو قرآن تأیید میکنه. نزاع پیش آمد در میان مردمی که رسیدند و این وضعیت و این قار و این ابدان رو دیدند. یتنازعون بینهم امرهم، امر این جماعت. فقالوا، ادهی گفتن این رو بیا جز آثار باستانی ثبتش کنیم و بگذاریم کنار. اینها گفتن فقال ابنو علیهم بنیانه، بیا دیواری بکشیم مقابل این آرو، این رو مدفون کنیم در دل تاریخ و برویم دنبال کارمون. قال ابنو علیهم بنیانه، بیا روی اینها رو، این قبر اینها رو، دیوار غار اینها یه دیواری بکشیم و پرونده رو مختومه کنیم. ربهم اعلم بهم. اینها جماعتی بودند که خیلی آگاه و مطلع از وضعیت این گروه نبودند. بعدن میگن در توجیه کارشون ربهم اعلم، ما نمیدونیم اینها چگونه انسانهایی بودند، خیلی دقیق اطلاعی نداریم، دیگه ما این رو ببندیم و این باشد یه معمایی در دل تاریخ. اینها اعتقادشون این گروه این است. اما قال الذين غلبوا على امرهم، اون کسانی که آگاه بودند و بصیر بودند و شناخت لازم به این جماعت داشتن، آگاهان جامعه بودند، اون خبرگان جامعه بودند، اینها چیز دیگری گفتند. گفتند لنتخذن علیهم مسجدها، نه حتما ما بر فراز این به اصطلاح مکان وقار حتما مسجدی خواهیم ساخت و ما مسجدی و عبادتگاهی را در اینجا بلاغ. نکته بسیار لطیف و زیبایی در اینجا وجود دارد و اون این است که این جماعت بزرگ و انسانهای وارسته جان دادند. گروهی از جامعه معتقدند که ما در قبال اینها دیگه همین که دیدیم و مطلع شدیم بس است، ببندیم پرونده رو، تعطیل کنیم، بریم به مال کارمون. اما گروهی که خداوند اینها رو به عنوان غالبان امر، به عنوان آگاهان، به عنوان یه طبقه برجسته‌تر جامعه مطرح می‌کنند، اینها نظر دیگه‌ای دارند که این نظر خیلی اصیله و خیلی بجاست. اون این است که ما انسان‌ها باید همیشه یاد بزرگان پیشین رو زنده نگاه داریم. انسان‌های وارسته، انسان‌های خدوم، انسان‌هایی که به هر حال اینها بندگان صالح خداوند سبحان بودند، یاد اینها نباید از جامعه محو شود. ما در زبان دین در شرع مقدس اسلام داریم اذکروا موتاکم بالخیر، همیشه یاد مردگانتون رو به هر حال به خیر پاس بدارید. یاد انسان‌های وارسته و شخصیت‌های ممتاز رو اینها نگذارید از میان برود، بگذارید نام اینها، زندگی اینها، شخصیت‌های اینها باقی باشد. و این سنت الهی است که خداوند می‌خواهد که پیشینیان وارسته و خدوم در فراسوی آینده انسان‌ها نقش داشته باشند. زندگی اونها، حالات اونها، خصوصیات اونها یه به اصطلاح پرونده مفتوحی باشد که امروز انسان‌ها استفاده کنن برای فردا و آینده شون. نباید اینها محو بشن، نباید اسم اینها از میان برود. این قدردانی جامعه نیست که اینها رو فراموش کنند، باید یاد اینها زنده باشد. این رو قرآن تأیید می کند، این رو خداوند سبحان می پسندد، رأی این جماعت به امضا می رسد. منتها به این شیوه راهش این است که قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. این غالبان بر هم گفتن ما یک کاری می کنیم که هم نام این گروه زنده بماند، اما نام اینها رو مستقلا نگه نمی داریم، در پناه نام خدا نام اینها رو نگه می داریم. راهش این است که ما یه مسجد اینجا می سازیم، عبادتگاه. بندگان خاطر این کلیسا بوده است، کلیسیا بوده است وقتی که ساخته شده است و آثار اون باقی است الان، همونطور که عرض کردم در نوبت اول ورود به این بحث خدمت عزیزان. گفتن ما اینجا عبادتگاهی می سازیم، بندگان خدا به عبادت حق می آیند و در کنار عبادت یاد این بزرگ مردان رو نیست زنده نگاه می داریم که اینها نامشون در کنار برحال عبادتگاه زنده و جاودان و باقی باشد و مردم بدانند که اینها چه بودند و چگونه عمل کردند. من درز می کنم اینجا خدمت عزیزان که این آیه یکی از مواردی است که به هر حال پاسخ بعض از شبهات رو هم میده. همونطور که عنایت دارید و توجه دارید، یکی از مبانی فکری وهابیون همین بود که به هر حال اونها قائل به بودن امارت یا بنایی در قبور مسلمانان نیستند و همون گونه که توجه دارید حدود 80 سال قبل هدم القبور کردند. در 56 شوال بود هدم القبور کردند، یعنی مجموعه اون ابنیه‌ای که در قبور حضرات معصومین در بقیع وجود داشت تصفیه القبور کردند، با خاک یکسان کردند و از میان بردند که هنوز عکس‌ها و عرض به خدمتتون تصاویر اون در کتب تاریخی وجود داره و باقی اون اماراتی که در اونجا بوده است. اونها معتقد اینها این بود که نباید بر قبر مسلمان هیچ بنایی باشد و شاید اگر خوف و برحال ترس از احساسات عمومی و هجمه عمومی مسلمانان نمی بود، تا الان قبة الخضرا هم از میان برداشته می شود. شاید تا الان قبة الخضرا نبی مکرم هم باقی نمی ماند. خب با همین که میبینیم خود رسول خدا در کنار مسجد دستور دفن خودشون رو میدهند و وصیت به دفنشون میکنند. مرقد پیغمبر به فرمان خودش کنار مسجد است. تصویری به مسجد قرار میدهند. خداوند سبحان در اینجا بر گور این بزرگان و بر قبر این بزرگان از زبان این انسانهای موفق و به اصطلاح قالب جامعه میگوید لنتخذن علیهم مسجدا. به هیچ استنکاری هم نمیشه. یعنی تأیید میشه این ماجرا. و خود این دلیل قرآنی دلیل به اصطلاح خوبی است در این باب که خداوند به اون اشاره میکند. تا اینجا حکایت مطرح شد. یه مختصر مطالبی در این ماجرا وجود دارد. اینها رو هم از باری تعالی مطرح میکنند. یا یه مطرح میشه، باز یه قضیه دیگه گفته میشه، قضیه که خب یه مطلب دیگه گفته میشه و باز یه اشاره و ختم این ماجرا دیگه تمام میشه. سیقولون سالستون رابعهم کلبهم. یکی از مسائل بسیار فرعی که در این ماجرا پیش اومده است و از آن رو به خود مشغول کرده است که در نوع این حکایات قرآنی بوده است، در نوبت قبل هم اشاره کردم خدمت عزیزان که بحث کلبهم باستون ذراعیه بالوسید رو میگفتیم، این مباحث حاشیه‌ای و فرعی که هیچ نفعی نداشته بوده در این ماجرا. یعنی فرض کنید در جریان حضرت سلیمان آقایی میاد از بزرگان، اسم نمیبرم، حالا اسم بردیم طوری نمیشه، ابو حنیفه میاد خدمت امام صادق، سوال میکنه که قالت نملتون، اون مورچه‌ای که با سلیمان صحبت کرد آیا ماده بود یا نر بود، آیا ماده بود یا نر بود. این سوال است، برحال سوال اینطوری مطرح شد، اما پاسخ مشخص میکنه که انحراف سوال حقیقت چقدر زیاد است، بسیار فاصله دارد با حقیقت. پاسخ این است که آنی که مهم است این است که این مور در این حکایت قرآن موری است که وقتی احساس خطر می کند برای اون جماعتی که به ظاهر این یه مثلا حالت ولایتی به اینها دارد یا حالت بزرگتری نسبت به اینها دارد، وقتی احساس خطر می کند یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، این رهبر بیدار است، هوشیار است، اگر دیدی که نابینا و چاو هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست، نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوستن. این یه رهبریست آگاه و بصیر که خطرات اجتماعی رو، خطرات محیطی رو سریع تذکر میدن، اینا رو مسئول میکنن، حفظ میکنن. آقای ابو حنیفه به ایناش فکر کن، اگر خیلی مهم بود اونجا مطرح میشد که این چیز قالت نملتون، اونجا قضیه گفته میشد. یا مثلا همونطور که عرض کردم اینو واقعا هست، یعنی میتونید مراجعه بفرمایید، در بعض از کتب هم متاسفانه این وارد شده است که شیوه رنگ سگ اصحاب کهف رو بررسی کردن که آیا این مثلا زرد طلایی بوده است یا نمیدونم از به خدمتتون سفید همراه با نمیدونم خالخال مشکی بوده است، این چی بوده است، این بحث شده است، بررسی شده است. حالی که آن که مهم است همان است که در نوبت قبل گفتیم، پسر نوح با آبدان بنشست، خاندان بنوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. نکته اول است و کلب هم باستون ذراعیه بالوسید، اون حالت به اصطلاح وفای این حیوان رو خداوند مطرح میکنه. در پارسی و در پهلوی، در فارسی پهلوی کلمه سگ تلفظش اسپاکه، اسپاکه است، نام مادر کوروش اسپاکوست، اسپاکو. به لحاظ وفای این حیوان اسم این رو بر آدمیان هم می نهادند در دیرینه ایران. این آیه شریفه و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید اون حالت این حیوان رو در مطرح می کند در انس با این جماعت. حالا این رنگش هر چی هست باشد، آنچه مهمه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد این رنگ ها فایده ای ندارد. این مسائل فرعی، یکی از این مسائل فرعی همین بوده است که حالا این جماعت چند تا بودن، این فتیهی که قرآن میگوید این گروه اینها چند تا بودن، جماعت چون اون چند نفره بوده است این گروه. قرآن این رو میگد و دقیقا روشن میکنه موضع اهل قرآن رو که این مسائل رو به کناری بگذاری. سیقولون چی میگد؟ این حتی در درگیری پیغمبر با نصارای نجران و مسیحیان نجران که اومدن وفود پیدا کردن به پیغمبر در مدینه این بحث مطرح شد و اونها این انگلتا رو داشتن. سیقولون سالستون، اینا میگن اصحاب کهف سه تا بودن، رابعهم کلبهم، چهارمیشون سگشون بود، سه تا خودشون بودن، یکی هم سگ، چهار تا. و یقولون خامستون، بعضی ها میگویند که اینها پنج تا بودند. سادس هم کلب هم، ششمینشون سیشون. اما تمام این مطالب رجمن بالغیب، اینا تیر به تاریکی انداختن است. رجمن بالغیب، تیر به تاریکی انداختن است. اینها هیچ مبنای فکری علمی ندارد، فائده هم نمی کند. و یقولون، حالا میخواید خیلی کنجکاوی شما را اذیت می کند، و یقولون سابعت، یقولون سبعتون و سام و سامنهم کلبهم، میگویند اینها هفت تا بودند و سامنهم کلبهم و هشتمی ایشان سگ ایشان بود. عجیبه این عبارت. یقولون سبعتون، میگویند اینها هفت تا بودند و سامنهم، زمین رو نهاد میفهمید، زمین زبر غول میاد، و هشتمی ایشان سگ ایشان بود. عرض میکنم واقعا تعبیر عجیبی است در اینجا خداوند به کار میبرند. و هشتمی این جماعت سگ اینها بود. قل ربی اعلم و بعدتهم، در قبال این گفتگوها بگو پیغمبر که خدای من عده و تعداد اینها رو بهتر میداند. علم این رو به خدا واگذار کنید، اگر مصلحت باشد خداوند به شما میگوید. ادهی از مفسرین به ذهنشون اومده است که وقتی تعداد رو گفتن سه تا و چهارمی اینها کلبشون، پنج تا و ششمی کلبشون، خداوند گفت رجمن بالغیب. اما وقتی که مطرح شد هفت تا و هشتمی سگ، دیگه اعتراضی نشد و چیزی گفته نشد. این عدد رو گویا قرآن تأیید میکنه، این رو میپذیره. این واو هم در کلام عرب بحث داره دیگه، حالا بحث ما ادبی نیست، نمیخوایم وارد این قول ثقیل های ادبی بشیم. و الا اینجا سبقتون و ثاملهم کلبهم، این واو ثمانیه است. یه واو بحث داره، ابن هشام رو این بحث میکنه، ابن هشام نحوی، و حالا مطالبی هم دارد که دیگه شاید خیلی نافع در محفل ما نباشد. قول ربی اعلم و به عدتهم، بگو پروردگار من تعداد اینها را آگاه است و اعلم به عده اینهاست. ما یعلمهم الا قلیلون، نمیدانند حکایت دقیق این ذرائع و این مطالب رو مگر کمی. این مطلبی نیست که پیغمبر همه اطلاع داشته باشن و در خور فهم و دانش همه باشد. و ما فرمود یعلمهم الا قلیلون. اینجا مفسرین دارن جمله از ابن عباس، تو میدونید ابن عباس در تفسیر دست پرورده وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. دارد که جل ما تعلمت من تفسیر القرآن من علی ابن ابی طالب، مجموعه دانش من در تفسیر از استاد من علی ابن ابی طالب است. و ابن عباس و اهل سنت حبر الامه و ربانی الامه می گویند، عالم ممتاز امت می نامند. ابن عباس در زیر این آیه دارد که و انا من ذلک القلیل، قرآن میگه که و ما یعلمهم الا قلیل، نمیداند مگر کمی این ظرایف این حکایت رو. بعد میگه و انا من ذلک القلیل، من به لحاظ مطالبی که از استادم گرفتم من از همون قلیلم، من ظرایف این ماجرا رو میدانم. و بعد بعض از مطالب رو هم در همین ماجرا از زبان ابن عباس در تفاسیر نقل میکنن، من جمله این تعداد و این قضایا رو. اما پیغمبر فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، ممکن است شما در مورد این ماجرا مسیحی ها با شما وارد صحبت میشن، چون شما پاتون رو در محدوده اونها قرار دادید. این جماعت مسیحی بودند، این خاطر مسیحیان است، این 492 عرض به خدمتتون بعد از میلاد مسیح است و چنین حالتی است. لذا شما با اینها صحبت میکنید، در این ماجرا اظهار نظر میفرمایید، مطالب رو میگید، اونا ممکنه با تحریفات و کم و زیادهایی در این کارت شده بعد با شما به مجادله برخیزند. نه اینش اینطور بوده است، این قسمت قضیه اینطور بوده است. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، با اینها تمار ولا تمار، مراء نکن. محاجه به غیر علم را، محاجهی که در اون مریه و سوء نیت باشد، مراء میگه. مراء یکی از شیوه های گفتگوی بسیار ناپسنده، یعنی ممزوج با سفسطست، مرتعید نیست مراء. حتی داریم در لسان بزرگان در دستورات اخلاقی که اترک المراء ولو کنت محق. وقتی میبینی با یک کسی داری صحبت میکنی اما سوء نیت داره، هی داره تشکیک میکنه، تردید میکنه، میخواد اذیت کنه، حق رم نمیخواد بپذیرد، شهامت پذیرش حق نداره، راه کن. این بحث به نتیجه ای نمیرسد جز تضییع وقت. اگر چنین حالتی برات دست داد، طالب حق جو ندیدی سخن نگو، این ظلم است بر خودت و بر دانش. راه کن مطلب کل مراء ولو کنت محق. وقتی میبینی با یک کسی داری صحبت میکنی اما سوء نیت داره، هی داره تشکیک میکنه، تردید میکنه، میخواد اذیت کنه، حق رم نمیخواد بپذیرد، شهامت پذیرش حق نداره، راه کن. این بحث به نتیجه ای نمیرسد جز تضییع وقت. اگر چنین حالتی برات دست داد، طالب حق جو ندیدی سخن نگو، این ظلم است بر خودت و بر دانش. راه کن مطلب را. مراء یکی از چیزهایی است که کاهنده ایمان است به طور کلی. اصلا در نکات اخلاقی که ذکر داده میشه، راه کنید مراء را. مجادلهی که در اون شبهه و تردید غیر عقلانی و منطقی است و بیفائده، این تضییع کننده استعداد و فکر و عمر است. و لا تمار فیهم، پیغمبر مراء نکن در اینجا. آخه بزنید بگم 8 تا بودن، بگم 5 تا بودن، چون چیزی نکن، این فایده ندارد، به جایی هم نمیرسد. الا مراء ظاهرا، مگر مراء ظاهر باشد. مراء ظاهر و آشکار همونه که در اون آیه دیگه خداوند اشاره میکند، ادعا الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. اون جدال احسن، مجادله احسن رو به اصطلاح مراء ظاهر میگن. مجادله احسن چیست؟ جدالی است که انسان هرگز هدفش به کرسی نشاندن مطلب خودش نیست، بلکه اثبات حقیقته. گاهی انسان میخواد حرف خودش رو ظاهر کند، به اثبات کند، جدل میکنه، فایده نداره، میشه اون مرا فایده نمیکنه. اما اگر انسان هدفش اثبات حقیقت و روشن کردن حق باشد و در این جهت با گفتار یک کسی مطالب خودش بگیرد، اثبات کند، بر علیه خود او به کار ببرد تا حقیقت رو روشن کند، این میشه جدال احسن. جدال احسن اینه که هدف اون اثبات حق است. جدال احسن اینه که تمام موازین ادب در اون رعایت میشود. و جادل هم بلتی که یزم کردم، این ابن عبل اوجا فعلی مسلطه، یعنی در مباحث ها و گفتگوها کاملا مشخصه. خسته میکرد بعد از یاران حضرت صادق رو، کار به جای میشید که بهش میگفتن دیگه برو فاسق ملحد زندیق. بعد میومد خدمت از صادق، میگفت آقا این اصحاب شما کم ظرفیتن، زود ما رو تکفیر میکنن، ما باشون بحث کردیم، اینا به ما حفظ کردن، اینها ما چنین گفتن. حضرت هم در ابن عبد الوجهان وقت دلت گرفت، خواستی بی پیش خود من با تو صحبت نمی کنم مگر یا به حکمت، یا به موعظه حسنه، یا به جدال احسن. تمام شخصیت حفظ میکنم، باید صحبت میکنم، هیچ درشتی در گفتار من نخواهید دید، با نهایت ادب سخن رو به تو میگویم و اثبات مطلب برای تو میکنم. بعد بیاران چونم ازت توصیه میکردم بابا وقتی که صحبت میکنید با چنین کسانی جدال احسن کنید. جدال احسن یه خصوصیتش رعایت موازین و چارچوب ادب در گفتار و احترام متقابل است. و جادل هم بلتی هی است، این همون میشه مراء ظاهر. پس فرمود و ما یعلمهم الا قلیل فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا. پیغمبر با اینها مراء نکن مگر مراء ظاهر. و به شما بگوییم یا رسول الله، فلا تستفت فیهم منهم احدا. بدان کل این ماجرا و لطائفش تو از همه بهتر میدانی. اون که ما به تو وحی کردیم بدون هیچ شائبه و باطلی بود. خاطر عزیزان استهزار دارد که در اولین حکایت که شروع کردیم اشاره شد که نحن نقص علیک نبعهم بالحق. ما هر چی در این ماجرا میگیم اون لب و اون خالص این حکایت است، بدون هیچ حشو و زائد و باطل و وهم و این مطالبی که از هان رو و کتاب ها رو پر کرده است در این ماجرا، اینها رو دور بریزید. ما نحن نقص علیک نبعهم بالحق، اون حکایت مفید مستفید رو میخوایم برای شما بگیم، وقت شما رو نمیگیریم. لذا پیغمبر ولا تستفت فیهم منهم احدا. تستفت از ماده استفتا میاد. خداوند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی می‌فرماید که استفتاء نکن. استفتاء طلب الفتوا است. استفتاء طلب الفتوا است. فتوا در اصل به اسم فتیاز، مثل تقوا، من لاو فعل اسمن اتل واو و بدل یا انک تقوا الفن جاز البدل به تعبیر ابن مالک در الفیه. فتوا فتیاز در اصل اون رأیه. استفتاء یعنی طلب رأی، طلب نظر. شما لا تستفته، تو این ماجرا در مورد این ماجرا از کسی هیچ اظهار نظر نخواه، چون بهترین جانمالی این حکایت به خداوند در اختیار خودت قرار داده است و همین مقدارم کفایت میکنه، بیش از این دیگه نپرداز. نیاز نیست یک کتاب بنویسی 400 صفحه خفتگان بیدار در مورد اینها، نه، همون مقداری که قرآن گفته وقت مردم و جامعه رو بیش از این به این جریان نگذرانید، فایده ای نمی کند، همین مقدار بسنده می کند. بلا تستفه فیهم من هم احدا. خیلی تا این فراز الان حکایت متصل رو خداوند بازگو کرد و عنایت فرمود. یک آیه کوتاه هم بعد میاد، بعد از این آیه که الان عرض می کنم، بعد ولب صوفی کهفهم سلاس مع سلیم و ازداد و تسعا. خداوند سبحان اینها رو در این کهف و قارشون 300 سال درنگ داد. اینها مکسشون در این قار 300 سال بود. بعد اشاره داد که وزداد و تسعا و افزود و افزودند وزداد و تسعا. یه 9 سالی هم خدا نه افزود، افزودند 9. حالا این چیه الان عرض میکنم اگر رسیدیم این شب خدمتون. اما قبل از اینکه این حکایت گفته بشه یه نکته به اصطلاح عمیق توحیدی مطرح میشه و عجیبه، نوعا خداوند همیشه این تفنن و تنوع رو در مطالب قرآن رعایت میکنه. حالا آیات متصلی اشاره به این جریان کهف شده است، از اذهان ما رفته تو ماجرای کهف، یه مرتبه به خدا ذهن ما رو بیرون میکشد از این ماجرا. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قدا الا ان یشاء الله. یه مرتبه ذهن ما بیرون کشیده می شود و این شیوه بسیار بسیار زیبایی است. در گفتگو و محاوره اینو گاهی عرض کردم، خود تنوع در بیان خیلی بجاست. من چندی قبل از این مسیر جاده به اصطلاح راور من نرفته بودم، مناسبتی پیش آمد، بزرگی به رحمت خدا رفته بود، در این مسیر مجبور شدم بدید نبودم برحال از زمین از این مسیر می رفتم. بعد خب این پیچ های خود این جاده ذهن من رو واقعا به این قضیه منعطف میکرد و متوجه میکرد که طبیعی است وقتی کسی میخواد 300 کیلومتر تو این مسیر کبیری این چنینی و کفی پی کند لازم همین پیچ های تون تو این جاده باشه و اگر نباشه مشکل زا میشه. اگر نباشد این پلک ها اجازه نمیده انسان جاده رو ببیند بیاد پایین. اگر این پیچ ها نباشه خیلی از برحال مشکلات ایجاد میشه. خود این انحناء این که در این کفیست و خیلی ضرورت هم نداره میشه جاده صاف باشه، این از اصول عقلانیست، این خودش تنوعه. یعنی بدون یک نواختی جاده رو به هم بزنن تا راننده رو خواب نگیرد و کسالت نیاید. خداوند یه سری حکایت رو مستقل و متصل گفته، حالا یک پیچ ایجاد میکنه در بحث، یه تنوع ایجاد میکنه، ذهن انسان به این قضیه بر میگردد، پرونده رو میبندد، پرونده اصحاب کهف. به یه شیوه بدی واقعا جا دارد عرض میکنم ما یاد بگیریم این شیوه های بیان را، انتقال را. حالا میخوایم هنری ارائه کنیم، نمیدانم، میخوایم چیزی بسازیم، نمیخوایم سخنی بگوییم، میخوایم چیزی بنویسیم، واقعا این شیوه های افاده و تفهیم و تفهم قرآن به اعتقاد بنده استخراج نشده از قرآن. کسی به اینها التفات زیادی نکرده. ادب محاوره قرآن رو میشه اصلا یه بحث مستقلی استفاده کرد و خیلی کمک میکنه، خیلی راه گشاست. فرمود ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قدا. پیغمبر ما هم شما رو میگیم که دیگران بدانند. لا تقولن، هرگز مگو شیئی و کاری را، انی فاعل ذلک قدا، من این کار رو انجام میدهم فردا، من کننده این کارم فردا، الا ان یشاء الله، مگر این که به دنبال اون که میخواهی بگویی من چنین و چران میکنم تذکر بدهی که انشاءالله معلق کنی این اراده خودت رو بر مشیت الهی، به دلیل این که نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. این بس توحیدی لطیفی است، چون ما میدانیم اگر تیغ عالم به جنبت زجای نبرد رگی تا نخواهد خدای. ما انسان‌ها یه موجودات مستقلی نیستیم در ارادمون. هیچ جزئی از اجزای وجود استقلال منهای خداوند ندارد. یعنی تمام پهنه و گستره هستی و وجود مستقیم و متصل به اراده حضرت سبحان است در نگرش توحیدی. شما نگاه کنید در قرآن هر چی رو خداوند مطرح میکنن در کنارش و ما اصابکم من مصیبت الا باذن الله. اگر ابتلاعات می آید اذن خدا باید باشه و الا نمیاد. ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. اگر رفتن است باذن الله است، اگر آمدن است باذن الله است. همینطور بگیرید هر چی رو خداوند در قرآن مطرح می کند در کنارش اذن الله و مشیت و اراده الهی مطرح می شود. اینی که انسان احساس کنه که در وجود و هستی مشیت ما استمرار مشیت الهی است، مشیت ما پس از مشیت الهی است، قبل از مشیت خداوند نیست. این اصل توحیدی است که انسان از اون حالت به اصطلاح یله بودن و رها بودن اراده به در می آید و اراده خودش رو در پس اراده خداوند سبحان قرار می دهد و اون وابستگی رو و اتصال رو حس می کند، نه استقلالی که واقعیت هم ندارد، وهم ذهنی است. بزن فرمود برا تقولن ندشه، اگر هرچرا که می خواهی با این توجه که انشاءالله. خب ببینید این خیلی گذشته از خود ریشه بحث توحیدی و استفاده های اخلاقی مهمی داره. این نکته انسان موحد وقتی که میگوید من فردا چنین و چنان میکنم بعد الا ان یشاء الله دنبالش میاد، این به خواست خداوند چنین کاری خواهم کرد، ان شاء الله چنین کاری میکنم، بعد بنده میتونم بگم ان شاء الله فردا گریبان فلان کس میگیرم زمینش میذارم زیر پام بهش میکنم، ان شاء الله فردا میرم پدر فلان کس رو در میارم، ان شاء الله فردا جیب فلان کس رو میزنم، ان شاء الله. میشه اگر آدمی بخواهد انی فاعل ذلک قدار و معلق بر مشیت کند، حتما اون کاری که فردا میخواد انجام بده باید چی باشه؟ در راستای مشیت الهی باشد، باید امری باشد که یشاء الله باشد، امری باشد که خدا فرموده باشد. یعنی با این نکته داره خدا ما رو ادب میکنه به اصلاح امورمون، به فردانگری عاقلانه صحیح، که شما برنامه ریزی که برای خودتون میکنید فرداتون میبینید، در برنامه‌تون مشیت خدا ببینید. الا ان شاء الله کار و برنامه شما باید فردای شما چنین باشد در مسیر مشیت. هم اون نکته توحیدی رو میفرماید، هم این نکته اخلاقی رو میگه و در مجموع چنین تأدیب میکند خداوند پیروان قرآن رو. خطاب هم به پیغمبر میشود که وقتی پیغمبر گفته شد دیگه بقیه حال روزشون روشن باشد. وذکر ربک اذا نسیت، پیغمبر وذکر ربک اذا نسیت و متذکر باش و یاد آور خدایت را اگر میخواهد برای تو نسیان یا غفلتی دست بدهد. خب اینجا نوع این سخنها میدانید از باب چیست؟ از باب ایاک اعنی و اسم ایاجاره. رسول خدا نسیان در ذکر خدا ندارد. شنیدید اون جمله رو که تنام و اینای، تنام و اینای ولای نام و قلبی، چشم من میخوابد اما قلب من نمیخوابد. پیغمبر میگه من نشده لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای از یاد ذکر خداوند سبحان فارغ و غافل باشم. پس نیست، مسلم ثابت شده که پیغمبر لحظه‌ای قطع نمیشود از ذکر الهی. اینی که خداوند در اینجا یا در مثل لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر مشرک بشی پیغمبر تمام اعمالت باطل، خب این و جمله شرطی اصلا تحقق داره در مورد پیغمبر؟ و تحقق نداره. پس این خطابش اصلا غلطه. نه، این همینطور که عرض کردم از باب ایاک اعنی و اسم ایاجار است. ما عزیزمون رو مخاطب قرار میدهیم که شما حساب کار خودتون بکنید. میگفتن نمیدونم چوب رو برمیدارد که چی حساب کار خودش بکنه. این به در میگوید دیوار بشنود، به خانم خانه میگوید که کنیز بشنود. اینا همه همینه. خداوند خطاب به پیغمبر میکند که ما وضعمون رو بدانیم. اگر احساس کردی که میخوای از خدا نسیان و غفلت داشته باشی، نگذار این غفلت مستمر باشه، چون اگر مستمر شد دیگه بازگشتش دشوار است، مشکل است. بس کش. راه هم ذکر است و ذکر هم استمرار میخواهد، راه هم تذکر است و تذکر امری است که باید مستمر باشه. آنن فآنن لعلکم تذکرون، این تذکر باید آن و آن باشه که غفلت در وجود به اصطلاح قالب، اگر قالب شد دیگه تمام است. ملاتکم ملن غافلین، اگر غفلت بود دیگه نقض غرض میشه. و قول عصا ان یهدین ربی لأغرب من هذا رشدا و لبثوا فی کهفهم ثلاث مئت سنین و ازداد و تسعا که دیگه ادامه بحث است و من هم ناگزیرم که مقداری امشب کمتر خدمت عزیزان سخن بگویم و به همین مقدار در اولین جلسه سال قناعت میکنیم و ادامه گفتگو و بحث میماند انشاءالله برای نوبتهای آینده. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانن و توفیق استفاده از حقایق و لطائف کرام خودش رو بر ما ارزانی بداره.